غربی ها گرفته شده، در حالی که چنین نیست. حق حقوق زن و خصوصا کرامت انسانی زن در تمام ادیان حفظ است، به خصوص دین مقدس اسلام، و به او حق حقوق داده شده هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی که ایره متاسفانه مد نظر گرفته نمیشه. اما خواسته های از اینا که کار خانه هست، فشار کار هست و سایر خواسته هایی که بوده بالای از اینا متقبل بسازه، و همیشه قسمی بوده که از لحاظ اقتصادی هیچ وقت نخواستن که اونا مستقل باشه، توانمند باشه. همیشه ممنونیت یک انسان محتاج همیشه نیازایش وابسته به شخص کسی دیگه بوده، شخص مرد خانواده بوده، اونا نگه داشته شده. به می دلیل هیچ وقت حق تصمیم گیری نداشتن، حق زیره نداشتن که اونا به زندگی خود آنچه که می خواهند باشند.
فرهاد محک صافی یکی دیگه از بانوان فعال که با عملی نمودن برنامه های آگاهی دهی برای خانواده ها می خواهد دامن خشونت ها در برابر زنان برچیده شود، باور دارد که زنان زیاد به خصوص در ولایت ها و قریه های دوردست افغانستان متضرر از این نوع رفتار حق تلفانه هستند.
بر پیشبرد زندگی خود نمیتونه که فکر کنه، بر شگفتی استعداد خود نمیتونه فکر کنه. اگر یک مادر به این شکل تربیت میشه، مطمئنن که اولاد سالم به دنیا آورده نمیتونه. که ما خود ما سمینارای 3 تا 15 روز دایر میکنیم، خانما که البته نقش دارن، ما بیشتر خودم دوست دارم که مردو هم اشتراک داشته باشن، چون وقتی اگر یک مرد نخواد حقوق یک خانم تامین شوه، زنهای چخت نمیتونن به تنهایی حقوق خود به دست بیارن. قانون مدنی افغانستان یکی از چیزایی که بیشتر روش فوکس شده، امی حد گذاشتن و احترام گذاشتن به طرفین یا بر خانما یا بر آقایان هستن.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که زنان و مردان دارای گوهر واحد انسانی هستند که از نفس واحد آفریده شدند و مبدا خلقت هر دو یک چیز می باشد. پس بهتر است به جای ناچیز و بی ارزش دانستن زن، به شخصیت و کرامت انسانی او احترام گذاشت و زمینه زندگی بدور از حق تلفی و خشونت را میسر ساخت. شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا درود دیگر، بدرود.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
مقدر من از نزدیک دوبار باخت، من ایونه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ می دانید؟ مکانها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمدترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود، نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارای باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باخترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد می شد بلخ قدامت داشتن. قدامت از این برمی گرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده است. فسیل شناسا تخمین 5000 ساله میزان و آثار تاریخی.
در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن برمی گردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار برمی گردد به دوره های پیش از اسلام. عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ‌هایی دارد.
ما در بلخ از دوره‌های قبل از اسلام و از دوره‌های قبل از تاریخ و از دوره‌های بعد از ظهور اسلام اینجا ما خیلی ابدهای داریم. مثلا اگه ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گورمار و امثال هم تاجک لتن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف دره آمو تپه‌های ریگی به اطراف اکناف رود آمو مربوط به ولسوالی شورتپه، مربوط به ولسوالی دولت آباد که امتدادش به ولسوالی کلدار برسه و میخسم به این مسیر در حرکت هستند. همچنان منار زادیان که در ولسوالی دولت آباد موقعیت داره.
ولایت بلخ دارای 14 ولسوالی میباشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه، خل میباشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولاتی داره. یک ولسوالی زراعتی است، سال انار و گندم و جو اینجا کشت میشه. ولسوالی خل هم یکی از ولسوالی های قدیم هم است که اینجا انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، سال انار بسیار مشهور است. دیگه ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه اینمی جزات کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ، به گندم و جو و بعض چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اوجه کش میشه. ولسوالی نهرشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. ایجا هم مثال شیرپیره و علوه مغزی و علوه کنجیدی سازت مشهور است.
بلخ از آن دولت افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند، اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدند و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 3 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و روزه آباد شد و بالاخره به اطراف روزه آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگه، از اون زمان به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب میشد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای 4 باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یک از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگه آبادات تاریخی صدمه ای هم ندیده و یک جای هست که هر کسی که از دیگه ولایت خارج از کشور به بلخ می بدون از این که روضه را نبینه جای نمی رفت. جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، 4 باغ، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن می کنه. به شکلی که سابق یا تنظیم بوده جور شوه، این یک منبع عایداتی بر دولت میشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می کردند. اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان و ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می کنند. آراسته محصل در یکی از پانتونهای خصوصی شهر کابل که مدت قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دیدنی آن دیدن کرده است میگوید:
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود، ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. سر یک زیارتگاه مقبول، ساختمانش بسیار خوبش است، اونجا رفتیم موضوع دیدن کردیم. از اون گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابعه بلخی که رابعه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم، چون زندگی نامه همه چیزش میفهمیدم، میخواستم و میشه که برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد، رفتیم و از مقبره زونو همچنان دیدن کردیم. زو رفتیم به بالای سر بلخ. دن بالای سر خوب یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدرجان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشن این بالای سر.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارند در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارند، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیب زی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است، معلومات بیشتری است در این مورد. آقای ساو در شروع صحبتهایش گفت:
آبده ها هنوز هم در ساحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی سبد تاریخ نشده. در سوالی چارولک بعضی مخبده های پیدا شده که داری سبدش تاریخ نشده، اما از آثار که باستانشناس ها از او دریافت کردن گفتن که هم آبده های تاریخ از چندین صد سال پیشتر بوده و باید ثبت آبدای تاریخی و سرای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و این مرکز تمام شمال بوده و از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبدهای تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت دارد. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط به ولسوالی نهرشایی می شود، خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشایی بود، مربوط نرشایی هم خیلی آبده های موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمناً آبده های یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها در رابطه هم اگر معلومات بدیم؟
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف بالخصوص به خاطر جنده حضرت مولا علی به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین از اطراف بلخ میاد. نظر به اجازه سوال شما که سیاسی مقبره امیر شیرعلی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه واقع دارد و همچنان در بلخ قاضی محمد جان خان که چند سال پیش مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم بود، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر. خانقاه مولانا که در روضه بلخ واقع دارد، ساحت برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوست عزیز می‌گردند برایشان خانه ها اعمار گردید و اونا منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ آثار و آبدهای تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد، الله یار و مددگارتان.